نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما سلام میکنیم. اگه در ایران در اولین لحظه های بامداد جمعه 30 تیر ماه به سر میبرید و به شما که بیرون از ایران هستید در هر ساعتی از شبانه روز و با رادیوی فارسی زبان فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید که بامداد آخر هفته ایرانی شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده هم ادامه داره. اگه همراه ما باشید تو این مدت چندین گزارش و گفتگو میشنوید در مورد جریان های سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان. و خبرها رو بشنویم. اول مجله و بعد از اخبار براتون توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن. حسن جعفری در استودیو است. یک بار دیگه حسن به سلام میکنم. شبت بخیر.
آزاده سلام بر تو و سلام بر شب شنوندگان رادیو فردا بخیر. خبرها رو با خبری مربوط به سوریه آغاز میکنیم. روسیه و چین روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه را وتو کردند. درباره وتوی روسیه و چین در مورد این قطعنامه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه حزب الله لبنان و ایران را به دست داشتن در انفجاری که به کشته شدن 5 گردشگر اسرائیل در بلغارستان انجامید متهم کرد. درباره آخرین تحولات مربوط به انفجار روز چهارشنبه در بلغارستان نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها از روز چهارشنبه تا کنون حدود 20,000 تن از شهروندان سوریه از طریق مرز لبنان از کشور خود گریختند. وائل ابو فاور وزیر امور اجتماعی لبنان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران شمار دقیق سوری‌هایی که وارد این کشور شده‌اند را ذکر نکرد، اما گفت تنها طی 24 ساعت گذشته 8500 آواره سوری که ساکن دمشق بودند وارد لبنان شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم با تایید این خبر گفته است که صدها تن از ساکنان مناطق مرزه، تزامن و یرموک در دمشق از روز پنجشنبه فرار از خانه‌های خود را آغاز کردند. روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه علیه رهبران اسلامگرایان در جمهوری تاتارستان روسیه یکی از آنها کشته و دیگری زخمی شد. بنابر اعلام هیئت معنوی مسلمانان، روز پنجشنبه در کازان مرکز تاتارستان انفجاری در نزدیکی خودروی ایلدوس فیزوف مفتی این جمهوری روی داد که به زخمی شدن او انجامید. در حمله جداگانه افراد مسلح با تیراندازی به سوی ولی الله یعقوبوف که سالها معاونت مفتی تاتارستان را بر عهده داشت او را از پای در آوردند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع یمن از کشف یک شبکه جاسوسی ایرانی به رهبری یکی از فرماندهان سابق سپاه در این کشور خبر داده است. به گفته وزارت دفاع یمن، این شبکه به مدت 7 سال در این کشور و همچنین شاخه آفریقا فعال بوده است. در پی انتشار این خبر، عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن به خبرگزاری رسمی این کشور گفت ای کاش برادران ایرانی از مداخله در امور یمن دست بردارند و موقعیت حساس کنونی این کشور را درک کنند. مقام‌های ایرانی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. به گزارش خبرگزاری مصر، عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امنیت در دوره حسنی مبارک بامداد پنجشنبه در 75 سالگی در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. عمر سلیمان پس از آغاز اعتراضات در مصر به سمت معاون حسنی مبارک منصوب شد و بعدها پس از رد صلاحیتش برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور مصر را ترک کرد. به گفته مخالفان حکومت سوریه و یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز، در پی انفجار روز چهارشنبه در اداره امنیت ملی در دمشق، بشار اسد به لازقیه رفته است تا از آنجا هدایت عملیات علیه مخالفان را بر عهده گیرد. تلویزیون دولتی سوریه کشته شدن داوود راجحه وزیر دفاع، احمد شوکت معاون وزیر دفاع و شوهر خواهر بشار اسد و همچنین حسن ترکمانی وزیر دفاع سابق را تایید کرده است. و خبر آخر اینکه وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه در کنفرانس خبری پنتاگون گفت اگر ایران بخواهد کشتیرانی در خلیج فارس را مختل کند با شکست مواجه خواهد شد. آزاده؟
متشکرم از حسن جعفری که حدود 25 دقیقه دیگه هم بر میگرده در بخش دوم مجله نیمه شب. باز هم اخبار رو خواهید شنید. در میان میتونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. امشب در کنار خبرهای مربوط به بحران سوریه و انفجار در بلغارستان، در ایران درباره سخنان رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی میشنوید در مورد تولید روزانه نفت در ایران بین 19 تا 20 میلیون بشکه.
علت فقدان سرمایه گذاری، خروج تمام شرکت‌های بین‌المللی و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، ظرفیت تولیدی ایران امروز به 3,500,000 بشکه در روز ماکسیمم کاهش پیدا کرده.
خبرهای تازه درباره حذف 4-0 از واحد پولی ایران با وجود افزایش تورم.
فشاری بر مصرف کننده در ایران وجود داره، منتها مسئولین به جای اینکه به بخش حقیقی این فرایند پردازن، میپردازن به بخش مجازی.
همراه ما بمونید تا در کنار اخبار ورزشی و اجتماعی بخش دیگه ای از برنامه دات کام رو هم بشنوید درباره تازه های تکنولوژی از رادیو فردا. خبرها هم شنیدید که روز پنجشنبه یک روز بعد از انفجار در بلغارستان که به کشته شدن 5 اسرائیلی منجر شد، مقام‌های اسرائیل انگشت اتهامشون رو به سمت ایران و حزب الله لبنان گرفتن و در برابر ایران این ادعا رو مضحک خونده. در این مورد بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
از همان ساعت اولیه‌ای که خبر انفجار در بورگاس بلغارستان منتشر شد، مقام‌های اسرائیلی انگشت اتهام را به سوی ایران گرفتند و گفتند جمهوری اسلامی، نقل قول، از تایلند گرفته تا هند و گرجستان و کنیا و قبرس و سایر کشورها شهروندان اسرائیل را نشانه گرفته است. این اتهام را نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه بار دیگر تکرار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در نشستی خبری که در اورشلیم برگزار شد به خبرنگاران گفت:
Yesterday's attack in Bulgaria was perpetrated by Hezbollah, Iran's leading terrorist proxy.
حمله دیروز در بلغارستان را حزب الله، یعنی مهمترین بازوی تروریستی ایران، ترتیب داده بود. این حمله جزی از کارزار تروری است که ایران و حزب الله در جهان به راه انداختند.
نخست وزیر اسرائیل در این نشست خبری همچنین ایران را نخستین حکومت حامی تروریسم و خطرناکترین رژیم در جهان خواند و گفت دنیا باید جلوی ایران را بگیرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت:
Israel is a strong country.
اسرائیل کشوری قوی است و مردم اسرائیل هم مردمی قدرتمند هستند. ما به مبارزه با تروریست ها ادامه می دهیم و کسانی را که از آنها حمایت می کنند وادار می کنیم تاوانش را بپردازند.
اما ایران ادعای دست داشتن در انفجار بلغارستان را به شدت رد کرده و گفته های اسرائیل را مضحک خوانده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اتهامات اسرائیل را رد کرد. به گزارش ایرنا در بخشی از بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است، نقل قول: رژیم صهیونیستی که نقش مستقیمی نیز در ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان ایفا کرده است، برای فرار از توجه جهانیان بر ماهیت تروریستی خود به طرح اتهامات واهی علیه دیگر کشورها می‌پردازد. رامین مهمانپرست در این بیانیه تلویحاً انفجار را به خود اسرائیل نسبت داده و گفته است، نقل قول، رژیم صهیونیستی حتی حاضر است با به خطر انداختن جان افرادی در داخل یا خارج از سرزمین اشغالی سناریوهای سیاسی خود را پیگیری کند. تلویزیون دولتی ایران نیز روز پنجشنبه در گزارش‌هایی گفته‌های مقام‌های اسرائیلی را مضحک توصیف کرد. از سوی دیگر روز پنجشنبه جزئیات بیشتری از انفجار بلغارستان منتشر شد. به گفته وزارت کشور بلغارستان، انفجار روز چهارشنبه در شهر بورگاس انتحاری بوده و در پی آن 7 نفر شامل فرد بمب‌گذار، راننده بلغاری و 5 گردشگر اسرائیلی کشته شدند. بویکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان، نیز روز پنجشنبه در شهر بورگاس به خبرنگاران گفت که کار تعیین هویت فرد مظنون با کمک FBI و CIA همچنان در جریان است.
دلایلی قوی در دست داریم دال بر این که این انفجار کاری یک بمب‌گذار انتحاری بوده است. ما با همکارانمان در FBI و CIA همکاری تنگاتنگی داشتیم، اما درباره عامل انفجار سابقه‌ای در آرشیوهای آنها پیدا نشد.
با این حال روز پنجشنبه برخی از رسانه‌ها تصاویر منتشر کردند که ادعا شده مربوط به عامل انفجار است. بر پایه این گزارش‌های غیررسمی، فرد بمب‌گذار انتحاری مهدی محمد غزالی نام دارد و در سوئد از پدری الجزایری و مادری فنلاندی به دنیا آمده است. هیچ یک از مقام‌های رسمی کشورهای دخیل در این ماجرا هنوز واکنشی به این گزارش‌ها ابراز نکرده و صحت تصاویر را تایید نکردند.
درباره انفجار در بلغارستان شنیدید که به کشته شدن 5 اسرائیلی منجر شده، حسن جعفری گزارش میداد. اما علاوه بر این اخبار که از یکی دو روز گذشته در صدر خبرها هست، سوریه و بحرانش هم همچنان در خبرها وجود داره. چین و روسیه بعد از ظهر پنجشنبه برای سومین بار قطعنامه پیشنهادی غرب برای اعمال تحریم علیه دولت سوریه در صورت عدم اجرای طرح صلح کوفی آنان رو وتو کردند. از نادر صدیقی در همین زمینه بیشتر میشنویم.
ویتالی چورکین، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه پس از وتوی قطعنامه شورای امنیت برای واداشتن دولت سوریه به اجرای طرح صلح کوفی آنان، از این شورا درخواست کرد تا با تمدید مدت ماموریت ناظران نظامی سازمان ملل در سوریه موافقت کند. ولی اندکی بعد پیشنهاد خود را پس گرفت. در همان حال بریتانیا پیشنهاد تمدید 30 روزه برای نیروها به شورا ارائه داد. از طرفی به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده از شکست کامل شورای امنیت در مورد سوریه ابراز ناخشنودی کرد.
This is the third time in 10 months.
سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در این زمینه گفت که ظرف 10 ماه گذشته این سومین باری است که دو عضو شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین، از پرداختن این سازمان به درگیری‌های سوریه جلوگیری کردند. او افزود دو رأیی که پیش از این دو کشور داده بودند مخرب بود، به توی امروز حتی خطرناکتر و رقت‌انگیزتر است. خانم رئیس گفت که موضع روسیه و چین با موضع اکثریت اعضای شورا که به قطعنامه رأی دادند در تضاد است. با موضع اتحادیه عرب و 100 کشور عضو گروه دوستان مردم سوریه هم در تضاد است. وی با اشاره به انفجار روز چهارشنبه در دمشق اظهار داشت که این حمله دراماتیک نشان داد که شرایط در سوریه با توجه به بی اثر بودن شورای امنیت به سوی خرابی بیشتر خواهد رفت و استمرار وضع موجود دستورالعملی برای تشدید درگیری ها و اعمال تروریستی خواهد بود. نماینده آمریکا در پایان گفت تنها می توان امیدوار بود که روزی پیش از آن که هزاران تن دیگر کشته شوند، روسیه و چین از پشتیبانی اسد دست خواهند کشید و به شورای امنیت اجازه خواهند داد تا نقش شایسته خود را در بحران سوریه ایفا کند.
That Russia and China will stop protecting Assad and allow this council to play its proper role.
یک گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که وحشت از استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی توسط رژیم سوریه در میان مردم این کشور افزایش یافته. خبرگزاری رویترز نیز میگوید که ظرف 24 ساعت حدود 20 هزار سوری به لبنان گریختند. در این میان عبدالباسط سیدا، رهبر شورای ملی سوریه، روز پنجشنبه گفت که وتوی روسیه و چین در شورای امنیت پیامدهای ویرانگری برای سوریه خواهد داشت.
در یک هفته گذشته تحولات خونبار دمشق به نزدیکترین لایه‌های حکومت بشار اسد رسید. این هفته در ساعت ششم به دورنمای سوریه می‌پردازیم و به چشم‌اندازی که برای ایران ترسیم میشه. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواید تو این برنامه حضور داشته باشید، باید خیلی زود ایمیل بزنید و تمایل خودتون رو بگید و نیوشا تلاش میکنه تو این برنامه شما رو دعوت کنه. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، روز پنجشنبه در کابل در دیداری سه‌جانبه با دیوید کامرون و پرویز اشرف، نخست وزیر بریتانیا و نخست وزیر پاکستان گفتگو کرد. تو این دیدارها ساخت یک آکادمی علوم نظامی توسط بریتانیا برای ارتش افغانستان و همکاری‌های سه‌جانبه برای تسریع روند صلح با طالبان مورد تایید و تاکید قرار گرفت. از رضا جمالی میشنویم.
دیوید کامرون و راجا پرویز اشرف، نخست وزیران بریتانیا و پاکستان، روز پنجشنبه در کابل با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، دیدار و گفتگو کردند. در سفر نخست وزیر بریتانیا به افغانستان، قرارداد ساخت آکادمی علوم نظامی در کابل میان دو کشور به امضا رسید و قرار است افسران افغان در این آکادمی آموزش ببینند. حامد کرزی در نشست مشترک رسانه‌ای با دیوید کامرون درباره امضای این قرارداد همکاری نظامی گفت ساخت این آکادمی نظامی نتایج مثبتی برای ارتش افغانستان به همراه خواهد داشت.
افسران و جوانای اردوی ملی افغانستان تربیت میشن. این قدم مهم امروز ما نه تنها که به مردم افغانستان مبارکباد میگیم، بلکه یک اقدام به طرف تقویت نیروهای افغانستان، به طرف مسلکی شدن هرچی بهتر نیروهای افغانستان و مجهز میدانیم.
همچنین نخست وزیر بریتانیا در این نشست مشترک رسانه‌ای نتایج گفتگو با مقامات افغان را مثبت ارزیابی کرد و آن را در جهت تقویت بنیه دفاعی و استقرار دموکراسی در این کشور خواند. نخست وزیر بریتانیا افزود تحولات افغانستان تنها برای مردم و دولت این کشور مهم نیست، بلکه برای کشورهای منطقه از جمله برای پاکستان هم مهم است. نخست وزیر بریتانیا در این زمینه توضیح داد که درباره مسائل امنیتی گفتگوهای سه جانبه با پاکستان و افغانستان صورت می‌گیرد.
And we're working with regional partners because a stable Afghanistan is not just in the interests of Afghans but in the interests of their neighbors too. And I look forward to the meeting we'll have later today with the Pakistan Prime Minister between us.
دیوید کامرون همچنین از ادامه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان گفت و اضافه کرد که این دست حمایت‌ها پیامی است به طالبان که دولت افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو از این کشور تنها نخواهد ماند و کمک‌ها ادامه خواهد داشت. نخست وزیر بریتانیا همچنین از طالبان خواست تا به گفتگوهای صلح بازگردند.
The international community has made clear our commitment to securing Afghanistan's future and prosperity for decades to come. We want to work with you to transform the future together. And I think this sends a very clear message to the Taliban.
در ملاقات سه جانبه نخست وزیران پاکستان و بریتانیا با رئیس جمهوری افغانستان در کابل، نخست وزیر پاکستان هم که نخستین سفر رسمیش به افغانستان است گفت که صلح در افغانستان به معنای صلح در پاکستان است. به گزارش رویترز، نخست وزیر پاکستان پرویز اشرف به حامد کرزی قول داد که کشورش در روند صلح میان طالبان و دولت افغانستان کمک کند و شرایط را برای ملاقات و گفتگو بین نماینده طالبان با دولت افغانستان مهیا سازد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
17 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست و ما همچنان با شما هستیم. یک گزارش بشنویم درباره موضوعی در ایران. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت ایران و سازمان کشورهای صادرکننده اوپک، تولید نفت ایران بین 3 تا 4 میلیون بشکه در روز هست. رئیس دفتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که ایران روزانه 19 تا 20 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنه. حمید فاطمی در همین زمینه گزارش می‌ده.
حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در رشت در گرد همایی طلاب و روحانیون استان گیلان گفته است تا سال 1367 میزان نفت استخراجی از چاه‌های نفتی کشور روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه بود و در حال حاضر روزانه 19 تا 20 میلیون بشکه نفت در کشور استخراج می شود. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری دانشجو، رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای این حجم از تولید را نشانه پیشرفت ایران دانسته و گفته است که پس از گذشت 3 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، جهش علمی و اقتصادی در ایران به نقطه قابل توجهی دست پیدا کرده است. آمار تولید 19 تا 20 میلیون بشکه نفت در روز از سوی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در حالی اعلام می شود که آمارهای رسمی داخلی و بین المللی با رقم اعلام شده فاصله عظیم دارد، به خصوص که تولید نفت ایران طی 1 سال اخیر کاهش قابل توجهی هم داشته است. پرویز مینا، کارشناس نفت و مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران قبل از انقلاب، در مورد اظهارات حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی و میزان تولید نفت ایران چنین میگوید:
بنده فکر میکنم این آقا هر کس هست کوچکترین اطلاعی از وضع صنعت نفت ایران، میدانهای نفتی و ظرفیت تولید ندارد. برای اینکه ظرفیت تولید نفت ایران که قبل از انقلاب به بالاترین سطح یعنی 6 میلیون بشکه در روز رسیده بود، به علت وقوع انقلاب و جنگ 8 ساله ایران و عراق به 1,500,000 بشکه در روز نزول کرد. بعد از خاتمه جنگ با ورود تعداد زیادی از شرکت‌های بین‌المللی نفت مثل توتال فرانسه، انمی ایتالیا، رپسول اسپانیا، استاتویل نروژ، گازپروم روسیه و غیره و انجام سرمایه گذاری و کاربرد فناوری های جدید موفق شدن ظرفیت تولید نفت رو بالا ببرن و در بهترین شرایط از زمان انقلاب تا کنون ظرفیت تولید نفت ایران در اواسط 1990 و اوایل 2000 به 4,200,000 بشکه در روز رسید. از اون پس به علت درگیری های آمریکا و کشورهای اروپایی با ایران بر سر این مسئله انرژی هسته‌ای و تحریم های اقتصادی و فنی که به ایران وارد شده، به علت در حقیقت فقدان سرمایه گذاری، خروج تمام شرکت های بین المللی که بنده نام بردم و عدم دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته، ظرفیت تولید ایران امروز به 3,500,000 بشکه در روز مکسیموم کاهش پیدا کرده و عملا تولید امروز ایران به علت تحریم های برداشت نفت به تقریبا 3,000,000 بشکه در روز رسیده. و بنابراین من نمیدونم این آقای محترم از کجا این ارقام رو پیدا کرده و چه جوری ایشون توجیه میکنه که اینقدر نفت از ایران تولید میشه.
در حال حاضر عربستان سعودی با تولید 9,888,000 بشکه نفت در روز بزرگترین تولید کننده این محصول خام در دنیاست و روسیه و آمریکا در رده های بعدی هستند. حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش به مقایسه تولید نفت ایران و آمریکا پرداخته و گفته است که روزانه مردم آمریکا 25 میلیون بشکه نفت مصرف می‌کنند که تنها 15 میلیون بشکه آن در داخل این کشور تأمین می‌شود. اما اعلام آمار تولید روزانه 15 میلیون بشکه نفت از سوی آمریکا توسط محمدی گلپایگانی در حالی اعلام می شود که تولید روزانه نفت آمریکا از 8 میلیون بشکه بیشتر نیست.
به روزمرگی تن نمی دم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با شما هستیم در 22 دقیقه بامداد جمعه در تهران، همچنان از رادیو فردا در مجله نیمه شب. چیزی حدود 20 دقیقه از این برنامه زنده باقی مونده تا دقایق دیگه میریم سراغ خبرهای ورزشی که مربوط به هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هست و گفتگوی زنده خواهیم داشت. و قبل از اون البته خبرگزاری ایسنا با عنوان خداحافظ ریال خبر از تغییر پول ملی و حذف صفر داده. بر اساس همین گزارش 20 ماه دیگه با حذف 4-0 از پول ملی ایران، پول جدیدی به جای ریال و پول فعلی با اسمی تازه در ایران به گردش میفته. در همین زمینه مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا با احمد علوی صحبت کرده، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم، و از اون پرسیده که آیا این کار به نفع اقتصاد ایران هست؟
ما اگر به شکل تجربی نگاه این مسئله بکنیم و ایران رو با سایر کشورهایی که موفق یا ناموفق بودن مقایسه کنیم، خواهیم دید که کشورهای موفق بودن تو این زمینه که ابتداعاً در بخش حقیقی اقتصاد موفق بودن، یعنی اینکه تورم رو کاهش بدن، اشتغال ایجاد کنن، رشد اقتصادی بیارن و یک بسامانی در عرصه اقتصادی وجود بیارن. اما گویا در ایران این مسئله داره به شکل عکس انجام میگیره، یعنی اینکه علارغم اینکه ما تمام عوامل تورمزا در اقتصاد داریم و ما میبینیم چه فشاری بر مصرف کننده در ایران وجود داره، منتها مسئولین به جای اینکه به بخش حقیقی این فرایند و این مسئله بپردازن، میپردازن به بخش مجازی و گمان میکنن که با دگرگونی بخش مجازی مثلا مسائل رو حل میکنن.
بعضی از کارشناسای اقتصادی مخالف و موافق این موضوع به جنبه‌های روانی کاهش صفر از پول ملی هم اشاره کردن. منظور از جنبه‌های روانی این مسئله چی هست؟
خب منظور از جنبه‌های روانی اینه که مصرف کننده با این حجم زیاد صفرها برای دچار نوعی سردرگمی میشن، ما در محاسبات اشکال پیدا میکنیم و به هر حال این بخشی از این جنبه است. یا اینکه حتی ممکن تمایل مصرف کننده به مصرف بالا بره به خاطر کاهش ها. این جنبه منفی شه. اما همزمان اقتصاددانان هستن که یکی از دلایل دگرگونی پول رو این میدونن که با کاهش صفرها محاسبه ساده تر میشه، هم از نظر حساب اقتصادی هم از نظر روانی به روی مصرف کننده. بنابراین این دو تا نگاه در مقابل هم دیگه قرار دارن.
همونطور که تعدادی از کارشناسای حوزه اقتصادی هم اشاره کردن، در شرایطی که درشت‌ترین اسکناس در ایران فقط 5 عدد صفر بیشتر نداره، چه مزیتی حذف صفرها واقعا خواهد داشت؟
همینجوره، یعنی ما میتونیم حتی در شرایط فعلی بدون کاهش صفرها و با توجه به اینکه هنوز متغیرهای اساسی و واقعی تغییر نکرده، با ابزارهای دیگه این مسئله رو حل کرد. یعنی به جای اینکه افراد از حجم زیادی پول نقد استفاده کنن اینور اونور، خب میشه از اسکناس‌های درشت‌تر یا حتی ابزارهای پرداخت دیگه استفاده کرد و اون در شرایط فعلی معقول‌تر به نظر میرسه.
به هر حال هم دولت و هم بانک مرکزی از مخالفت و دلایل کارشناسای اقتصادی با حذف صفر از پول ملی ایران به عنوان یک روش کنترلی برای مهار تورم لجام گسیخته با خبرن. با این حال به نظر شما چرا همچنان اصرار دارند که چنین طرحی رو ظرف 20 ماه آینده پیاده بکنن؟
البته ما میدونیم که بسیاری از طرحها بوده در ایران به تصویب رسیده، هم به تصویب دولت هم به تصویب مجلس، ولی در نهایت اجرا نشده. آخرین به حساب مسئلهش رو همین مسئله یاراناست. بنابراین من دیگه مقداری خوشبین نیستم به اینکه این طرح اجرا بشه، بخاطر اینکه موانع جدی وجود داره براش. اما از این مسئله گذشته میدونیم که دولت اساساً سیاست‌هاش به سمت سیاست‌های عوام‌گرایانه و پوپولیستیه، به این معنا که کارهایی رو انجام میدن که اثر تبلیغاتی داره برای خونسا کردن این فشار روانی که الان وجود داره در جامعه.
تغییر پول ملی ایران برنامه‌ای که گفته میشه حدود 20 ماه دیگه اجرا خواهد شد. در این مورد مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا با احمد علوی صحبت میکرد، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد. روز پنجشنبه هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شروع شد. اگه اهل فوتبال باشین حتما میدونین که تیم‌های پرسر و صدای امسال، یعنی پرسپولیس، سبای قم، فجر سپاسی و ملوان، هفته نخست لیگ برتر رو با برد پشت سر گذاشتن. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا همین الان روی خط تلفن ماست. سلام آقای غریب، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام به همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، بازی‌ها رو چطور دیدید؟ نتایج کدوم بازی‌ها به نظرتون یه مقدار غیر منتظره بود؟
خانم اسدی اجازه بدین با اون حاشیه‌هایی که با اون سرصداهایی که شما اشاره کردی من یه گریزی بزنم. این لیگ 12ام پنجشنبه شب شروع شد با حاشیه‌های زیادی از چند هفته قبل همراه بود.
حاشیه‌های پرسپولیسی رو فکر می‌کنم می‌خواید بگید بیشتر.
بله، به خاطر اینکه سردار رویانیان گفته بود که ما در ماه رمضان اصلا شرکت نمی‌کنیم و هنوزم خب هفته دوم می‌خوره به ماه رمضان.
بله.
مردم منتظرن ببینن که ایشون سر حرفش هست یا این مسئله حل میشه. صدا و سیما قرار نبود اصلا، فدراسیون بخشنامه داده بود که دوربینا حق ندارن برن تو ورزشگاه ها. امروز آقای محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان پادرمینوی کرد و گفتش که هفته اول پخش بشه و بعد صدا و سیما با فدراسیون بر سر حق پخش تا به توافق برسن، از هفته دوم برین تو جنگ و دعوا.
موضوع البته مربی پرتغالی هم این مقدار بی سر صدا نبود.
بله، آقای مانوئل جوزم که این هفته آخر، من میخواستم این رو اشاره بکنم، حالا شما اشاره خوبی کردی، من با حسن با همین جمله شروع میکنم که این آقای مانوئل جوزه پرتغالی از هفته قبل کارش شروع کرد. پرسپولیسیا رو هنوز کاملا نمیشناسه، بار فنی آنچنان نداشت. پرسپولیس در مقابل صنعت نفت در آبادان امروز به میدان رفت. در نیمه اول که اصلا هیچ فوتبالی نبود، شاهد نبودن هوادارا،
شاید به این دلیل که بعضی از بازیکنهای اصلی تو نیمه اول نبودن، مثل علی کریمی و مهدی مهدوی کیا و بقیه یه بازیکنان.
بله، به این دلیل. و آخه بیشتر خط دفاعی کاملا جدید بود، دگرگون شده بود، خط حمله همینجور بود. همونجور که شما اشاره کردی، علی کریمی نیمه دوم به بازی اومد، جواد کاظمیان اواخر بازی به بازی اومد. در نیمه دوم بازی بهتر شده بود. دقیقه 89 پرسپولیسیا تونستن از روی پاس علی کریمی و گلزنی جواد کاظمیان 3 امتیاز با ارزش بگیرن.
حالا اگه بخوایم در مورد برنامه بیشتر صحبت کنیم، با نتایجی که در واقع توی شب اول در هفته اول لیگ برتر شگفته، سبا، فجر سپاسی، پرسپولیس و ملوان با 3 امتیاز به خاطر تفاضل گل بهتری که دارن تو رده های اول تا چهارم لیگ قرار میگیرن، درسته؟
بله، 100%.
برنامه های بقیه برنامه ها رو شما چطور میتونید بگید برای ما در یک زمان کوتاه؟
در یک زمان کوتاه تراکتور فردا در تبریز میزبان سایپاس، سپاهان قهرمان فصل پیش میزبان مس کرمان، داماش پرهوادار در رشت از فولاد خوزستان پذیرایی میکنه و استقلال، دیگر تیم پرسر صدایی که از چند هفته قبل سر صدا داشت، در ورزشگاه آزادی تهران از آلومینیوم هرمزگان که امسال تازه اومده به لیگ برتر پذیرایی خواهد کرد در آزادی.
حرف دیگه‌ای هم هست آقای غریب بخواید شما بگید در مورد بازی‌ها؟
فقط برد سبا همونجوری که باز شما اشاره کردی امروز خیلی 4 گل پیکانو برده خیلی مهم بوده، چون مربی الان پیکان آقای ویسی فصل قبل مربی سبا بود.
متشکرم از فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن ما بود در مورد هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شنیدید. با ما باشید، شب‌های آینده هم در همین زمینه بیشتر می‌شنوید. به رادیو فردا گوش می‌کنید. مجله نیمه شب رادیو فرداست و وارد بخش دوم شدیم. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. تکرار برنامه دات کام رو میشنوید در ادامه. اگه همراه ما باشید، اگه در ایران هستید بیدار باشید و گوشتون به رادیو فردا باشه. قبل از اون البته حسن جعفری اومده تو استودیو با خبرهای تازه.
با سلام مجدد. روسیه و چین روز پنجشنبه برای سومین بار پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه را وتو کردند. این قطعنامه خواستار آن شده بود که حکومت بشار اسد در صورت اجرا نکردن طرح کوفی عنان مشمول تحریم‌هایی در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه حزب الله لبنان و ایران را به دست داشتن در انفجاری که به کشته شدن 5 گردشگر اسرائیلی در بلغارستان انجامید متهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای نتانیاهو در نشست خبری در اورشلیم حزب الله لبنان را مهمترین ابزار تروریستی ایران خواند و به خبرنگاران گفت حمله بلغارستان را حزب الله ترتیب داده بود. بنابر گزارش خبرگزاری ها از روز چهارشنبه تا کنون حدود 20 هزار تن از شهروندان سوریه از طریق مرز لبنان از کشور گریختند. وائل ابو فاور وزیر امور اجتماعی لبنان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران شمار دقیق سوریه هایی که وارد این کشور شده اند را ذکر نکرد، اما گفت طی 24 ساعت گذشته 8500 آواره سوری که ساکن دمشق بودند وارد لبنان شدند. به گفته آقای ابو فاور دولت لبنان کمک هایی این آوارگان سوری از جمله دایر کردن مدرسه برای کودکان آنها ارائه خواهد کرد و شماری از کشورهای عربی نیز در این زمینه پیشنهاداتی دادند. یک اتحادیه کارگری در بریتانیا اعلام کرد که اعضایش از جمله ماموران کنترل گذرنامه در فرودگاه‌های این کشور یک روز پیش از افتتاح بازی‌های المپیک لندن دست به اعتصاب خواهند زد. اتحادیه کارمندان خدمات عمومی و بازرگانی بریتانیا اعتصاب روز 26 ژوئیه را به دلیل اخراج‌ها و کاستن از دستمزدها ذکر کرده و همچنین گفته است این کارمندان در طول بازی‌های المپیک نیز حاضر به اضافه کاری نخواهند شد. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، بخشی از اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 90 انجام شده بود به تازگی در ایران منتشر شده است. به گفته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، جمعیت ایران در این سرشماری به 75,950,000 نفر میرسد که در 21,185,000 خانواده قرار گرفتند. بر پایه این گزارش جمعیت ایران به سمت میانسالی پیش می رود و رشد آن نیز از 1.6% به 1.2% کاهش یافته است. و خبر آخرین که روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه علیه رهبران اسلامگرایان در جمهوری تاتارستان روسیه یکی از آنها کشته و دیگری زخمی شد. فرد کشته شده ولی الله یعقوبوف معاون مفتی تاتارستان بود و فرد مجروح شده نیز ایلدوس فیزوف مفتی این جمهوری در روسیه بوده است. آزاده
حسن جعفری، خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب رو شنیدید. مرسی حسن. و اگر میخواهید باز هم خبرها رو دنبال کنید، فراموش نکنید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com یا اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید هر دقیقه خبرها رو دنبال کنید و به روز شدن خبرها رو مشاهده کنید. اگر اهل تکنولوژی هستید و همطور خبرهای گجت های جدید رو پیگیری میکنید، با حامد پارسی همراه بشید تا 10 دقیقه آینده توی برنامه ثابت دات کام درباره تازه ترین اخبار شبکه‌های مجازی هم توی این برنامه میشنوید اگر همراهش بمونید. شب و روز بر شما خوش در هر جایی که هستید، در ایران اگر هستید یا بیرون از ایران.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی در برنامه دیگر از سری دات کام با شما هستم تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشین در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه این هفته با هم به ایالت واشنگتن در آمریکا میریم، جایی که برای نخستین بار شهروندانش میتونن از طریق اپلیکیشنی فیسبوکی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کنن. سری هم به لندن میزنیم با تازه ترین گزارش نهاد ناظر بر رسانه های دیجیتال که از این خبر میده که بریتانیایی ها بیشتر از برقراری تماس به ارسال اسمس تمایل دارند. مانیا منصور هم دو تا وبسایت مختلف به ما معرفی میکنه که یکی ممکنه شغل مورد علاقتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی به شما معرفی کنه و یکی بر اساس نوشته‌های فیسبوکیتون ممکنه زمینه اخراج شما رو فراهم کنه. مرزهای دنیای مجازی و واقعی روز به روز کمرنگتر و کمرنگتر میشن و حالا در اتفاقی تازه فیسبوک قراره نقش مهمتری در دنیای واقعی بعضی از شهروندای آمریکایی بازی کنه. از هفته آینده شهروندان آمریکایی ایالت واشنگتن اپلیکیشنی در دست خواهند داشت که به اونها اجازه میده با استفاده از شناسه فیسبوکشون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر برگزار میشه ثبت نام کنن. نوشین سید حسینی بیشتر در همین مورد برای ما میگه.
ایالت واشنگتن از سال 2008 به صورت آنلاین از واجدان شرایط ثبت نام میکنه و بر اساس آمار موجود در سال 2008 475,000 نفر در این ایالت برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند. حالا محبوبیت فیسبوک شاید برگزار کنندگان انتخابات در این ایالت رو ترغیب کرده که تعداد بیشتری از شهروندان رو به ثبت نام در انتخابات تشویق کنند و به این وسیله احتمالاً آمار شرکت کنندگان در انتخابات رو بالا ببرند. ایده ثبت نام از طریق اپلیکیشن و فیسبوک بعد از اون شکل گرفته که شماری از ایالت‌های آمریکا به بررسی یا حتی تصویب قوانینی دست دادند که بر اساس اون شواهد بیشتری برای ثبت نام در انتخابات باید مورد استناد قرار بگیرند.
اما در بریتانیا برای نخستین بار میزان استفاده از اسمس یا پیام کوتاه از میزان برقراری تماس تلفنی پیشی گرفته.
بر اساس گزارشی که آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های الکترونیک بریتانیا منتشر کرده، در سال 2011 58% از شهروندان بریتانیایی به طور روزانه پیام کوتاه رد و بدل کردند، در حالی که این میزان برای برقراری تماس‌های تلفنی فقط 47%. بر اساس این گزارش، شهروندان بریتانیایی به طور متوسط در طول هفته 50 پیام کوتاه ارسال می کنند، در حالی که اونها چه از طریق تلفن همراه و چه از طریق تلفن ثابت تماس تلفنی کمتری برقرار می کنند. همچنین برای اولین بار میزان تماس تلفنی در بریتانیا دچار کاهش شده و گرچه میزان کاهش تماس از طریق تلفن همراه فقط 1% اعلام شده، اما در مورد کاهش تماس از طریق تلفن ثابت یک رقم معنادار 10% در گزارش آفکام به چشم می‌خوره. در این حال بر اساس گزارش آفکام میزان استفاده از تلفن همراه هم در سال 2011 کاهشی 5% داشته. میزان استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند اما بر اساس این گزارش افزایش نشون میده. گزارش آفکام حاکی از اونه که در سال 2011 39% از افراد بزرگسال در بریتانیا از تلفن‌های هوشمند استفاده کردند، ولی این نسبت در سال 2010 فقط 12% بوده.
اما دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مشاغل زیادی رو با خودش ایجاد کرده. از کسانی که اپلیکیشن‌هایی می‌نویسند در این حوزه، وبسایت‌هایی طراحی می‌کنند، تا تحلیلگران این حوزه و کسانی که رفتار مخاطبان رو در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر دارن و به دنبال موفقیت سازمان خودشون در شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی هستند. اما امروز مانیا منصور با ماست، می‌خواد برای ما از دو تا وبسایت بگه. وبسایتی که به شما کمک میکنه از طریق شبکه‌های اجتماعی شغل محبوبتون رو پیدا کنید و وبسایتی که برعکس ممکنه که به واسطه فعالیت شما در شبکه‌های اجتماعی زمینه اخراج شما رو فراهم کنه. مانیو سلام.
سلام حامد، خوشحالم که یه بار دیگه توی برنامه دات کام هستم.
خب مانیو، اول برای شنوندگان دات کام از وبسایتی بگو که احتمالاً شغل مطلوب اونها رو میتونه براشون پیدا کنه.
بله، یه وبسایتی درست شده این روزها با این شعار که شغل رویایی خودتون رو پیدا کنین. اسم این وبسایت هست راکلوب جاب. حتما شنیدین توی خبرها که این روزها همه به دنبال شغل مناسب میگردن و پیدا کردن یه شغل مناسب برای خیلی ها تبدیل به یک موزل شده. فقط توی کشور آمریکا در ماه گذشته تعداد بیکارها به حدود 13 میلیون رسیده بود و اینو اضافه کنین به میلیون ها آدم دیگه که در سرتاسر دنیا به دنبال شغل مناسب خودشون هستن. این سایت در تمام شبکه‌های اجتماعی میگرده به دنبال کمپانی ها، شرکت ها و کسانی که اونها به دنبال کارمند هستند و اونو با شغل مورد نظر شما تطابق میده و به شما اطلاع میده مثلا در فلان شرکت میتونین برای شغل مورد نظر خودتون اقدام بکنین.
خب ولی این کار در چه روندی انجام میشه؟ یعنی چطور میشه که شغل مورد نظر رو اونجا پیدا کرد؟
شما کافیه برین در این وبسایت و اونجا عضو بشین. من میتونم که اسپلش هم براتون بگم، JACKALOPE job، که میتونین اونجا برین و عضو بشین و شغل مورد نظر خودتون رو که تایپ کنین، این سایت شروع میکنه گشتن و از میون لیست های شغلی مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات مختلف و همینطور از میون دوستا و کامنت هایی که در شبکه های اجتماعی وجود داره میگرده ببینه که چه شرکت هایی و یا چه کسانی همین شغل رو لازم دارن و اونو برای شما پیدا میکنه.
چقدر چنین چیزی، یعنی پیدا کردن شغل از طریق یک همچین سایتی عملی هست؟ آیا پیشبینی‌هایی هست که مثلا این سایت چقدر میتونه موفق باشه؟
الان توی مدت کوتاهی که این سایت رو افتاده حدود 2000 نفر در این سایت عضو شدن و هی داره تعداد اینو بالا میره. من مقاله‌ای که راجعشون میخوندم، خود دست‌اندرکاران وبسایت گفته بودن مأموریتشون اینه که تا سال 2015 میلادی، یعنی حدود 3 سال دیگه، 1 میلیون نفر از طریق این سایت بتونن شغل مورد نظر خودشون رو پیدا بکنن.
یک سایت دیگه هم بنا بود در این برنامه در مورد صحبت کنی، سایتی که
بله کار برعکسی
ممکنه کار برعکسی بکنه.
بله، یک سایت دیگه هم اخیراً لانچ شده به اسم We Know What You Are Doing، یعنی ما میدونیم شما چی کار میکنین، که این سایت ممکنه یه کاری بکنه، یه اطلاعاتی منتشر بکنه که شما شغلتون رو از دست بدین.
مثلا چه دست از اطلاعات؟
مثلا اگه شما بنویسین توی استاتوس فیسبوکتون که امیدوارم رئیسم بمیره، من از رئیسم متنفرم، من نمیدونم تا دیر وقت سر کار بودم و باعث شده که از رئیسم متنفر بشم، و یا اگر بنویسین که مثلا من خیلی مشروب خوردم و هنوز هنگوور هستم و هنوز مستم و اینا این جملاتیه که میتونه بر شما خطرناک باشه، چون این سایت میگرده و این استاتوس ها رو پیدا میکنه از شبکه‌های اجتماعی، چه فیسبوک چه توییتر، و اون رو منتشر میکنه. البته این در صورتیه که این استاتوس ها قابل رویت برای همه باشن، یعنی برای عموم قابل دیدن باشن.
خب خیلی خطرناک شد، یعنی دیگه هر چیزی رو نمیشه عمومی نوشت در شبکه‌های اجتماعی. گرچه تصور میکنم که این سایت بیشتر کلید واژه‌ها رو به زبان انگلیسی سرچ میکنه.
درسته. این وبسایت رو یک دانشجو 18 ساله به اسم کالوم هیوود درست کرده که اهل ناتینگهام انگلستان هست و هدف خودش رو از درست کردن این وبسایت هشدار دادن به کسانی دونسته که اطلاعات شخصیشون رو میذارن به صورت پابلیک توی فیسبوک و این اطلاعات برای همگان قابل دسترس هست و میخواد یه زنگ خطری باشه بگه که این اطلاعات میتونه براتون خطرناک باشه.
قبلا هم یک وبسایتی بود شبیه این راپمی اگر اشتباه نکنم که در همین زمینه مثلا
درسته در سال 2010 دو سال پیش یه وبسایتی درست شده بود به اسم راپمی، یعنی منو بدوز، و مربوط بود به کسایی که توی فیسبوک و توییتر هی میگفتن که الان کجا هستیم، الان اومدیم سفر، فلان کشور هستیم، فلان قاره هستیم، و این یه هشداری بود میگفتش که این اطلاعات باعث میشه که کسانی که نیات بدی دارن مثل دزدا یا حتی گروگانگیرا بدونن شما خونه نیستین، بتونن دزدی بکنن، یا از اونور بدونن که شما دقیقاً کجا هستین و بتونن شما رو گروگان بگیرن، که یک داستان خیلی معروفی هم یادم می پیش اومد که پسر یک میلیونر رو بر اساس اطلاعاتی که پدرش روی فیسبوک گذاشته بود تونستن بدزدن و از پدرش چندین میلیون دلار طلب پول کرده بودن.
نکته دیگه‌ای هست که بخوای اضافه کنی؟
آره، فهم محض اینکه اگر کسانی خیلی نگران هستن و استاتوسای اینطوری به انگلیسی نوشتن، می‌خواستم بگم که اگر که کسی اطلاع بده به این وبسایت که استاتوسش رو پاک کنن این کارو میکنه، اما این آقای هیوود خیلی هشدار داده، گفته که من میتونم پاک کنم ولی این اطلاعات باید در فیسبوک پاک بشن، چون فیسبوک این اطلاعات رو در اختیار سایت های دیگه قرار میده.
ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما بودید. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofardo.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.